درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید و چقدر خوبه که در کنار شما هستیم و این موسیقی بسیار زیبا رو داریم تقدیم شما میکنیم و شما میتونید دلنوشتهاتون رو برای ما به 3558 ارسال بفرمایید و خودتون میدونید وقتی موسیقی ها و از طریق سرور ها پخش میشه، ابتدا و انتهای موسیقی ها خب بالاخره تا بخواد به پخش برسه یک مقداری تقریبا یکی دو سه ثانیه‌ای حالت سکوت داره، نه سکوتی که خود این موسیقی داره که برای اینکه شما به اون ضرب آهنگ برسید و بشنوید و کیف کنید، تقدیم شما داره میشه و انشالله حالا قرار شبهای روشن رو با هم بشنویم، پس به اتفاق میشنویم.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شب‌های روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست. مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالوعی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان و نیکانی که همکنون به این حکایت عرفانی و معرفتی گوش فرا می‌دهند. همان گونه که استحضار دارید و دوستان جدیدی که به جمع ما پیوسته‌اند، حکایت‌های عرفانی از مباحث این برنامه است. حکایتی که همکنون انتخاب شده است از کتاب شریف مصیبت نامه عطار نیشابوری است. عطار از حکیمان و عارفان بزرگی است که تاریخ همواره از او به نیکی و نیکویی یاد می‌کند. از زمره کسانی که تحت تأثیر معارف و تعالیم او بوده است جلال الدین محمد مولوی است. این حکایت عرفانی که عطار نقل می کند و در کتاب شریف مصیبت نامه خیش آورده است بس
شنیدنیست. گفت بوسعد آن امام ارنبی، مجلسی می گفت از قول نبی. چقدر محافل و مجالس پند و اندرز در گذشته ایران ما مورد اقبال و استقبال بوده است. به گونه ای که نقل است وقتی مجلسی برپا می شد، شیفتگان از اقصای ایران اون روز خود را بدان محفل و مجلس می رسانیدند تا از مواعظ و اندرزهای آن بهره گیرند. و آز اگرچه تعداد آنها زیاد نبود، اما معارف و آموزش هایی که داشتند و مواردی که نقل می کردند و تعالیمی که ارائه می نمودند سخت مورد توجه مستمعان و علاقمندان واقع می شد. خب یکی از مهمترین نکات آن بوده است که در اون روزگاران اون چه که گفته می شد برای همه مخاطبان چنان ارزش و اعتباری می‌یافت که آنها سعی می‌کردند نه تنها آن را به گوش خیش بسپارند که با جان خیش اثر آن را احساس نمایند. بنابراین مطالب نه برای گوش دادن که برای نیوشیدن بود. نه تنها این که به حافظه خیش بسپارند و برای دیگران نقل کنند، بلکه خود را بدان متصف سازند. از همین روی آنچه که گفته می شد چنان از دل بر می آمد که بر دلها هم می نشست. یکی از آن مجالس و محافلی که مورد توجه بود، که البته ما درباره این گونه مجالس مانند مجالس عباسعید ابوالخیر هم بسیار شنیده ایم، خود فریدالدین عطار هم از این گونه مجالس داشته است، همین مجلسی است که درباره بوسعد است، اون امام ارنبی. درباره این که این بوسعد که از او به عنوان امام ارنبی نقل شده است، خب می‌دانیم که ارنب به معنی خرگوش است و شاید مقصود و به احتمال بسیار زیاد هم اونچه که پژوهشگران آورده اند مقصود همان کسی است که معروف بوده است به ابوسعد عبدالملک ابن محمد ابن ابراهیم خرکوشی نیشابوری که به او امام ارنبی می گفتند. واعظ نامداری بوده است در خراسان در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می کرده است، تألیفات ممتاز و فراوانی داشته است. مجالس وعظش مجالس پرشور و شوقی بوده و جالب اینجاست که این شخص که چنین مجالسی را ترتیب می داده است و مستمعین بسیاری را هم به گرد خیش جمع می کرده، هرگز غیر از دسترنج خیش را مورد بهره برداری و استفاده قرار نمی داده. گفتند که این شخص همیشه از دسترنج خودش استفاده می کرده. اگر هم که اعتباری پیدا کرده بود که همین گونه هم بود، از این اعتبارش و از این موقعیتش برای کمک به تهیدستان بهره می گرفته است و این خب خیلی مهم بوده. و حتی درباره او گفتند که مدرسه و بیمارستانی را هم در همون دوره زندگی خودش بنا کرده بود و از شهرت و اعتباری که داشت برای کمک به مردم استفاده میکرد. خب طبیعی هم بود که مورد توجه قرار بگیرد، حتی به سمت و سوی او نزورات فراوانی هم سوق داده بشود، اما همه اینها را برای امور خیریه به کار میبسته. برای زندگی شخصیش فقط از دسترنج خود که هیچ ارتباطی هم با وعظ و خطابه او نداشت استفاده میکرد. مثلا بر روی زمینی کشاورزی میکرد یا دامداری و دامپروری، حالا آنچه که مشاغل اون روز بوده است. اما این وعظ و خطابه ذوق و شوق و علاقه او بوده است ناشی از همان ایمان و اعتقادش و مجالسش هم از همین جهت خیلی مورد توجه قرار می گرفته است. گفت بوسعد اون امام ارنبی مجلسی می گفت از قول نبی. مجالس اون روز هم خب با قول پیامبر با روایات و احادیث او سخت آمیخته بودند. ره زده از در آمد قافله، تر کرده حج دلی پر مشغله. آمدند اون جمع بهر زاد راه، بر در مجلس که ما را زاد خوازان، که ما را ره زدند و کاروان، در ره حج باز گشتیم از میان. در حالی که ابو سعید واعظ، همین واعظ قرن پنجم یا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، در حالی که وعظ می کرد و خطابه می گفت و موعظه می خواند و در محفل و مجلسی بود، به ناگهان کسی وارد مجلس شد و گفت که ای امام سخنور، ای واعظ نامدار، ما ره سپار حج بودیم، در راه حج دزدان آمدند و کاروان ما را مورد سرقت قرار دادند. اون چه که داشتیم از ما گرفتند و بردند. ای وای، و حال این کاروانی که میخواست به زیارت خانه خدا برود، به خاطر اینکه همه اسباب و اساسیه و توشه راه را از اونها دزدان رو بودند، باز مانده و ماندند و نمیدانند چی کار بکنند و شاید هم در این فکرند که اصلا برگردند. ره زده از در آمد قافله، ترک کرده حج دلی پر مشغله. آمدند اون جمع بهر زاد راه، بر در مجلس که ما را زاد خواه. این جمع آمدند برای اینکه شاید بتوانند توشه‌ای برگیرند و کمک و اعانه‌ای بیابند و از آن دوباره خود را بازسازی کنند و آماده ره سپاری به سوی حج گردند. حرفشان هم این بود که زان که ما را ره زدند و کاروان، در ره حج باز گشتیم از میان. حرفشون هم این بود که ما را راه زدند، راه زنا اسباب و وسایل ما را به سرقت بردند و ما به جای اینکه به حج برویم برگشتیم، آمدیم نمیداریم چیکار کنیم.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون می‌کنم صحبت‌های دکتر محمود شالوعی، مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
خواجه گفتا چون توان رفتن به شهر، عزم کرده حج اسلام اینت قر. بازگشتن از راه حج راه نیست، هر که زین راه بازگشت آگاه نیست. کاروان گفتند ای امام ارنبی، دزدان اسباب و وسایل ما را ربودند و به سرقت بردند و ما مجبوریم که برگردیم و از رفتن به حج باز بمانیم. اما این واعظ، این خواجه گفت که این کار درستی نیست، در حالی که شما عزم خانه خدا کرده اید و نیت حج را، این نوعی قهر است با خدا که بخواهید برگردید و به خانه خدا نروید. خواجه گفتا چون توان رفتن به شهر، عزم کرده حج اسلام اینت قهر. بازگشتن از راه حج راه نیست، هر کس این راه بازگشت آگاه نیست. گفت چندی مال بود است از قیاس، که از شما بردن مشتی ناسپاس. اونگاه این امام واعظ، امام ارنبی، به این نماینده کاروان یا به کاروانیان گفت که شما چقدر اسباب و اساسیه داشتید، چقدر زاد و توشه به همراه خیش داشتید، چقدر پول، طلا، نقره، سیم و زر، اون چی که اون روز مد نظر بوده است و معمول و متداول برای سفر کردن، چه اندازه داشته اید که مشتی ناسپاس این دزدان کافر دل از شما رو بودند. گفت چندی مال بود است از قیاس، که از شما بردن مشتی ناسپاس. گفت هر چز ما ببردند از شمار میبراید چون دوباره 10,000. 10,000 حالا پول اون روز دینار بوده است، درهم بوده است، هر چه بوده است، 10,000 از ما بردند. خواجه گفت او کیست از اصحاب جمع کو برافروزد دل خلقی چو شمع. وقتی گفتند که بیش از 10,000، گفت خب خواجه چه کسی هست در میان این جمعی که اینجا نشسته اند که بتواند جبران کند پولی امکانات به اینها بدهد که اینها دوباره رهسپار حج بشوند. خواجه گفتا کیست از اصحاب جمع کو برافروزد دل خلقی چو شمع. این چیزی شان بردند آسان دهد، هیچ تاوان نیست اگر تاوان دهد. گفت چه کسی هست که بتواند این ایشان را یاری بکند و همین مبلغ را به آنها بدهد؟ و این را هم البته بدانید که جبرانی در کار نیست، آنچه که بدهد باید بدهد، یعنی نمی شود به عنوان قرض باشد به اینها بدهد، به عنوان خیراتی، مبراتی، تحت هر عنوانی، و بداند که این پول بدون بازگشتی است، جبرانی در کار ندارد، تاوانی بر آن نمی تابد، هیچ تاوان نیست اگر تاوان دهد. عورتی از گوشه آواز داد کین چون این تاوان توانم باز داد. الله اکبر. خانمی از گوشه این جمع، خانمی که در این مجلس و محفل بود، فریاد زد، صدا کرد آقای واعظ من می توانم جبران کنم، می توانم سیم و زر به ایشان بدهم، پول آنها را بدهم که آنها رهسپار خانه خدا بشوند. جمع الحق در تعجب آمدند، در دعاگوییش از حب آمدند. همه کسانی که آنجا بودند متعجب و شگفت زده شدند و در این حال شروع کردند برای او دعا کردن، تحسین تمجید نمودن، از درگاه خداوند برای او طلب بیش از آن کردن که چون این زنی از میان این جمع حال میخواهد که کاروان حاجیان را پشتیبانی بکند. چه شده است که این همه مرد و زن در اینجا نشسته اند و فریاد کاروانیان را میشنوند و خواسته واعظ را، اما این زن جواب میدهد و میگوید که من این کار را میکنم. جمع الحق در تعجب آمدند، چرا که یک زنی میخواهد کاروانیان را پشتیبانی کند در حالی که هیچ تاوانی هم نمیخواهد. کین چون این تاوان توانم باز داد، و نمیخواهد چیزی هم بگیرد. جمع الحق در تعجب آمدند، در دعاگوییش از حب آمدند. خب وقتی که این رو گفت به فوریت از مجلس خارج شد و رفت به خانه خود که آنچه که مد نظر می باشد و لازم است به مجلس بیاورد و در اختیار کاروان قرار بدهد. رفت و درجی پیش و او زود آورید، هر زر و زرین کش بود آورید. رفت در خانه و صندوقی که مملو بود از طلا و نقره و سیم و زر، آنچه که داشت آورد در مجلس و محفل جلوه واعظ گذاشت، واعظ ارنبی که گفته بوده این مردم هر که می خواهد او را اجابت بکند. خواجه آن بنهاد 3 روز و 3 شب، گفت اگر گردد پشیمان چه عجب. و جالب اینجاست که وقتی که او صندوق چرا آورد، خواجه یعنی همین امام ارنبی 3 روز و 3 شب این صندوق را در محفل و مجلس نگاه داشت، در تکیه خیش نگاه داشت، در همون مجلس، در همون مسجد، در همون محفلی که وعظ میکرد این را به امانت نگاه داشت و به حاجیان نداد. گفت باشد اینجا شاید این زن پشیمان بشود که همه دارایی خیش را به دینجا آورده است. نیست این زر 20 دینار از شمار، 20 دینار است هر یک زو 1,000. عورتی گر زین پشیمانی خورد، کی توان گفتن زنادانی خورد. من نگاه می دارم اینها را، اگر یک موقعی این زن پشیمان شد یا به خاطر نادانی و جهلش این همه هبه کرده است و بخشش، و وقت بتوانم آن را به ایشان باز پس بدهم. پیش آمد بعد 3 روز آن زنش، پس نهاد آنجا دو دست ابرنجنش. خواجه را گفت ای به حق پشت و پنا، آن زر آخر از چه می‌داری نگاه؟ خواجه گفت این من ندیدم از کسی، از پشیمانیت ترسیدم بسی. این زن رفت و بعد از سه روز آمد، در حالی که علنگوهای خود را هم برداشت و آورد، علنگوهای دیگری هم آورد که به اینها اضافه کند. بعد به خواجه گفت که ای خواجه، چرا این صندوقچه‌ای که به تو داده بودم و اینجا آوردم، این را در اختیار حاجیان قرار ندادی و به کاروان نسپردی؟ خواجه گفت که حقیقت این است که من نگران بودم و ترسیدم که یک وقت من این را بدهم، اون وقت و بعد از 3-4 روز بیای اینجا و پشیمان شده باشی، بگوی که من اون روز هیجانی شدم و چیزی را هبه کردم، اما امروز که آمدم بررسی کردم دیدم نیازمندم خودم و این رو پس بگیرم، به همین خاطر نگاه داشتم تا اطمینان پیدا کنم. خواجه را گفت ای به حق پشت و پنا، آن زر آخر از چه می‌داری نگاه؟ خواجه گفت این من ندیدم از کسی، از پشیمانی ترسیدم بسی. ای خانم، من تا حالا اینقدر هبه و بخشش ندیده بودم، اونم از جانب یک زنی. برود صندوقچه‌ای که دارد از طلا و نقره و سیم و زر بیاورد و بخواد اینجا هدیه بدهد به حاجیانی که در راه مانده اند. من نگران بودم از پشیمانی و همین خاطر نگاه داشتم، چون مسبوقه به سابقه ندیده نبوده و من تجربه پیش از آن را نداشتم. گفت مندیشین معاذ الله مگوی، این بدیشانده دگر زین ره مگوی. گفت ای واعظ هیچ نگران مباش. گفت مندیشین اصلا نگران نباش، معاذ الله مگوی، پناه میبرم به خدا، هیچ چیزی نگو. این بدیشانده بده هرچی که آوردم، این کاروانیان دزده بده، اموال سرقت رفته بده، در راه مانده بده، این ابن سبیل ها رو پشتیبانی و حمایت کن، این رو در اختیارشون قرار بده تا به خانه خدا بروند. خواجه گفت این من ندیدم از کسی، از پشیمانی ترسیدم بسی. گفت مندیشین معاذ الله مگوی، این بدیشانده دگر زین ره مگوی. بر سر آن دو دست ابرنجنم، تا شود آزاد کلی گردنم. خواجه من آمدم که افزون بر اون صندوقچه سیم و زری که بخشیدم و تو هم 3 روز اون را نگاه داشته ای، این علنگوها و دستبندهای خودم را هم به تو بدهم که این را هم بر آنها اضافه کنی و به دیشان بدهی. الله اکبر، چه شده است؟ این زن هر چه داشته که آورده است، این دستبندها و علنگوها را چرا دیگر اضافه کرده ای؟ گفت دست ابرنجنم ای نامدار، بوده است از مادر خود یادگار. بگذار به تو بگویم ای واعظ، ای خواجه، که این علنگوها، این علنگوهایی که اینک آوردم و میگویم بر اون صندوقچه پیشین اضافه کنید، اینها هم آن دستبندهایی بوده است که از مادرم به ارث رسیده، ماندگار و یادگار ایشان بوده است. گفت دست ابرنجنم ای نامدار، بوده است از مادر خود یادگار، زان همه زرینه آن یک بیش بود، لاجرم روز و شبم با خیش بود، خیشتن را دوش می دیدم به خواب، در بهشت عدن همچون آفتاب. ای خواجه، من وقتی که به خانه رفتم، اون وقت شبانگاهی که خوابیدم، در خواب دیدم وارد بهشت شده ام، خیشتن را دوش می دیدم به خواب، در بهشت عدن همچون آفتا، این همه زرینه در گرد تنم، می ندیدم این دو دست ابرنجنم. من وقتی در بهشت رفتم دیدم اون چه که طلا و نقره و سیم و زر داشتم و در صندوقچه بودم، همه اینها به من بازگردانده شده، همه را خداوند به من داده است و همه این طلا و نقره ها را در بهشت از آن بهره مندم، اما این علنگو و این دستبند را ندارم، این دو دست علنگو و دستبند نزد من نیست. این همه زرینه در گرد تنم، می ندیدم این دو دست ابرنجنم. گفتم آخر یادگار مادرم، می نمی بینم کجا رفتند اینجا. گفتم آخر یادگار مادرم، می نبینم، می نباید دیگرم. اصلش این بود که یادگارای مادر در کنار من باشه. چه شده از که همه هست الا یادگار مادرم؟ گفتم آخر یادگار مادرم، می نبینم، می نباید دیگرم. حور جنت گفت از آن دیگر مگوی، این فرستادی و بس دیگر مجوی. در اونجا حور جنت را دیدم، فرشته الهی حاضر در بهش به من گفت ای زن، آنچه که فرستاده بودی در دنیا در اینجا به تو داده شده از تو، بلکه بیش از آن. اما اون علنگو و دست بندی که یادگار مادرت بود، آن را تو نزد خیش نگاه داشته بودی، تو به درمانده ای نبخشیده بودی، بنابراین آن را در اینجا نداری. حور جنت گفت از آن دیگر مگوی، این فرستادی و بس دیگر مجوی. آنچه تو اینجا فرستادی بناز، لاجرم از پیشت آوردیم باز. الله اکبر، آنچه که تو در دنیا برای ما فرستادی، ما آن را در اینجا به تو تقدیم می داریم. حور جنت گفت از آن دیگر مگوی، این فرستادی و بس دیگر مجوی. آنچه تو اینجا فرستادی به ناز، لاجرم از پیشت آوردیم باز. فی المثل، نتیجه‌ای که عطار می گیرد چه بسیار شنیدنی و پندآموز است. فی المثل گر صد جهان است آن تو، آنچه بفرستی تو آن است آن تو. خوب گوش کنید شنونده عزیز ارجمند ما، فی المثل گر صد جهان است آن تو، آنچه بفرستی تو آن است آن تو. گر در این ره بنده گر آزاده ای، تو نبینی آنچه نفرستاده ای. خوب بدان و متوجه باش که اگر چیزی را نفرستاده ای، چه بنده باشی و چه آزاده باشی، آنجا چنین چیزی را نمیابی.